دوازده نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست، مجله نیمه شب رادیو فردا. من فهیمه خضرحیدری در این نیمه شب پاییزی درود میفرستم به شما. صدای ما رو از پراگ همچنان خیس از باران میشنوید، اما فرقی نمی کنه شما کجا باشید. شما شنونده فارسی زبان هر کجای جهان که هستید، خوش آمدید به این برنامه. این مجله نیمه شب ماست و این اولین ثانیه های سه‌شنبه است، 19 مهر ماه 11 اکتبر از تقویم میلادی. قبل از اینکه بریم به سراغ گزارش‌ها و خبرهای متنوع و تحلیل‌ها و تفسیرهایی که همکارانم برای این مجله آماده کردند، آخرین و تازه‌ترین خبرها رو می‌شنویم و برمیگردیم. وحید پوراستاد اینجاست با تازه‌ترین خبرها.
سلام و شب بخیر شنوندگان رادیو فردا. نام 3 تن از وزیران دولت جمهوری اسلامی در میان تحریم شدگان اتحادیه اروپا قرار دارد. این اتحادیه روز دوشنبه 29 مقام ایرانی را به علت نقض حقوق بشر تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، محمد نجار وزیر کشور و همچنین محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دهم از تحریم شدگان اتحادیه اروپا هستند. وزیر کشور پیشین صادق محصولی که مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود نیز در میان تحریم شدگان است. روز سه‌شنبه همزمان با ثبت رسمی فهرست تحریم شدگان در دفاتر حقوقی اتحادیه اروپا، نام 29 مقام جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد. مسیر بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا روز دوشنبه اعلام کرد شرکت دولتی ایران ایر به علت تحریم ها از دریافت خدمات مالی بین المللی محروم شده است. این اقدام بدین معناست که یاتا پول بلیط های فروخته شده شرکت هما را انتقال نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی یاتا گفت این اقدام یاتا در واکنش به دستورالعملی است که از سوی دفتر کنترل دارایی خارجی دولت آمریکا اعلام شده و در نتیجه خدمات مالی به ایران ایر به حال تعلیق درآمده است. در واکنش به این اقدام، فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هوایی ایران ایر گفته است که نامه اعتراضی خود را به یاتا فرستاده و به طور رسمی خواستار لغو چنین کاری شده است. وی همچنین افزود ما به عنوان عضو به یاتا حق عضویت پرداخت می‌کنیم و مانند همه طرف‌های طرف قرارداد حق داریم از این امکانات استفاده کنیم. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه از شرایط اعلام شده توسط محمد خاتمی حمایت کرده و گفته است آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی میتواند گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد. این تشکل سیاسی روز دوشنبه انتخابات در جمهوری اسلامی را به رغم کاستی‌های فراوان و تضییع حقوق مردم و نامزدها از حداقل‌های لازم برای بسته نشدن دریچه‌های تنفس ملت در سرنوشت خود دانسته است. جبهه مشارکت که فعالیتش از سوی وزارت کشور ممنوع شده، از انتخابات ریاست جمهوری دهم به عنوان تقلب بزرگ سال 88 یاد کرده و گفته است هنوز اراده کافی و لازم در حاکمیت دیده نمی شود که خواستار ترتیب فضای سیاسی و تضمین حداقل‌های یک انتخابات آزاد و عادلانه باشد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای انتخابات سال 88 از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم وحید پوراستاد. و تازه ترین خبرهای این ساعت از رادیو فردا، بریم با هم سری بزنیم به منوی این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا، ببینیم که همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. پیام برای مدیرعامل سابق بانک ملی، به کشور بازگردد یا حکم جلبش را صادر می‌کنیم. یاتا مؤسسه بین‌المللی حمل و نقل هوایی هم به تحریم‌ها پیوست، قطع رابطه با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران.
این تصمیم‌هایی که گرفته میشه در چارچوب تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اینا به نظر من خیلی اکسجره میشه.
سری میزنیم به سوریه و آخرین تحولات این کشور رو با هم بررسی میکنیم. و ورایتی، مجله مهم سینمای امریکا، جایزه خود را به اصغر فرهادی میدهد. اینها و بیش از اینها اگر با ما همراهی کنید در این مجله نیمه شب خواهید شنید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور روز دوشنبه گفت اگر محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی به ایران باز نگردد، حکم جلب او از سوی مراکز قضایی صادر می شود. به گزارش خبرگزاری ها او در یک مصاحبه مطبوعاتی ادامه داد 14 نفر از کسانی که از آنان تحقیق به عمل آمده بازداشت موقت و بعضی دیگر هم ممنوع الخروج شدند. این مقام قضایی بدون اشاره به نام بازداشت شدگان تنها گفت تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط از جمله بازداشت شده بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفت بازپرس پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به متهمان پرونده تفهیم کرده است، اما برخی به مباشرت، برخی به مشارکت و برخی به معاونت متهم شدند. این پرونده مربوط به اتهامات فردی به نام مهافرید امیر خسروی صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا است که بر اساس گزارش‌ها توانسته است از طریق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ 100 میلیارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد. رسوایی بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران باعث شد که کمیته منتخب دولت رؤسای دو بانک صادرات و سامان و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی را از کار برکنار کند. محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی نیز در همین ارتباط از سمت خود استعفا کرد و از ایران خارج شد و به کانادا رفت. غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که چرا محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران ممنوع خروج نشد گفت زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقیق شد هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که باید ممنوع خروج شود. وی در این حال گفت آن روز هیچ کس نمی‌دانست خاوری دو تابعیت دارد و بسیاری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند. بر اساس گزارش‌ها مدیر عامل سابق بانک ملی ایران دارای دو تابعیت ایرانی و کانادایی است. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفت اگر مسئولین اجرایی می‌دانستند که آقای خاوری دو تابعیتی است و او را به مدیر عاملی بانک ملی منتخب کرده‌اند، کار غیرقانونی انجام دادند که این مورد باید در دولت مورد بررسی قرار گیرد. او اضافه کرد تا زمانی که خاوری به ایران باز نگردد و نتواند از خود دفاع کند در مزانه اتهام است و بسیاری از اتهامات به پای او نوشته می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد که خاوری رسما گفته است که به ایران باز می گردد، اما این زمان به تعویق افتاده است. در این ارتباط سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور به مدیر عامل سابق بانک ملی توصیه کرد که هرچه سریعتر به ایران بازگردد. غلام حسین محسنی اژه‌ای که ناظر ویژه پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی شده است افزود هیچ خط قرمزی در این پرونده وجود نخواهد داشت و قرار است ضعیف کشی نشود و افراد وابسته و غیر وابسته هم به هر میزان که تقصیری متوجه آنها باشد به مجازات برسند. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در این حال با اشاره به اینکه ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشد گفت چیزی که باعث این فساد شد رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اشاره کرد که باید دید آیا بانک مرکزی به طور درست بر امور نظارت داشته است یا آیا بازرسان کار خود را به انجام داده‌اند یا خیر. غلام حسین محسنی اژه‌ای در این مورد که رئیس جمهور عنوان کرده است که وقوع این تخلف مالی ربطی به دولت ندارد و شیاطین پشت قضیه هستند گفت من این نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هیچ نقشی در وقوع آن نداشته است. وی افزود کسی نمیتواند بگوید که به دلیل آنکه قانون ضعف داشت نظارت نکرد یا اجازه وقوع یک تخلف را داد. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در این مصاحبه آنچه که ضد انقلاب نامید را متهم کرد که تلاش می‌کند تا با استفاده از پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نظام را تضعیف کند.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود که شنیدید. اما دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنین تایید کرده که معاون اول رئیس جمهوری از او شکایت کرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای پیشتر گفته بود محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی جزو متهمان است. بشنویم گزارش رو که همکار دیگرم علیرضا کرمانی آماده پخش کرده.
کار از حرف و حدیث و شایعه گذشته. معاون اول محمود احمدی نژاد از دادستان کل کشور شکایت کرده. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی ایران که سخنگوی قوه قضاییه هم هست روز دوشنبه به خبرنگارانی که حی و حاضر بودند گفت بله آقای رحیمی از من شکایت کرده. موضوع شکایت هم چنان که غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید این است که یک بار سخنگوی قوه قضاییه در برابر این پرسش قرار گرفته که اتهامی متوجه محمد رضا رحیمی هست یا نه، و دادستان کل هم پاسخ داده بر اساس شواهد و قرائن و اسناد موجود اتهام متوجه این شخص هم هست، اما باید احضار شود، تحقیق شود و سپس درباره این که جرمی مرتکب شده یا نه بتوان مطلبی عنوان کرد. تا پیش از این درشتگویی معاون اول و دادستان کل علیه یکدیگر چیزی نبود که پنهان بماند. هر بار که یکی از آنها علیه دیگری سخن می گفت به طور طبیعی کار به رسانه ها هم می کشید. اما شکایت محمد رضا رحیمی از غلام حسین محسنی اژه‌ای چیزی است که اینک رسماً برملا می شود. نوروز امسال هنوز به روز 13 نرسیده بود که الیاس نادران یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفت آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است. الیاس نادران اضافه کرد تقریبا همه اعضای این شبکه فساد اقتصادی دستگیر شده اند الا معاون اول رئیس جمهوری. پس از آن که دادستان کل تایید کرد که محمد رضا رحیمی هم متهم است، معاون اول محمود احمدی نژاد در همان فروردین ماه گفت اظهارات سخنگوی قوه قضاییه غیر حقوقی است. غلام حسین محسنی اژه‌ای واکنش نشان داد و از فشارها بر دستگاه قضایی سخن گفت. کار به آنجا کشید که احمد توکلی نماینده و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اواخر خرداد ماه گفت محمد رضا رحیمی متهمی است که نباید حتی یک ساعت معاون اول رئیس جمهوری باشد و قوه قضاییه باید سریعاً او را تحت تعقیب قرار دهد. دادستان کل کشور هم همان روزها تایید کرد که نمایندگانی از طرف قوه قضاییه پیش محمود احمدی نژاد رفته اند تا درباره اتهام‌های محمد رضا رحیمی با او صحبت کنند. اواسط تابستان محمود احمدی نژاد هشدار داد که اگر دامنه دستگیری‌ها و بازداشت‌ها به هیئت دولت برسد این خط قرمز اوست و تحمل نخواهد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای به این سخنان هم واکنش نشان داد و گفت یکی از دلایل فشارهایی که بر دستگاه قضایی وارد می شود برخورد با مفسدان اقتصادی رده بالا و صاحبان قدرت است. این که حالا کار دادستان کل و رئیس جمهوری اسلامی ایران و معاون اولش به کجا می کشد معلوم نیست، اما آنچه حالا روشن شده موضوع شکایت محمد رضا رحیمی از غلام حسین محسنی اژه‌ای است. این که دادستان کل گفته معاون اول رئیس جمهوری اسلامی هم متهم است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما پیش از این هم در خبرها شنیدید که مؤسسه بین‌المللی حمل و نقل هوایی یاتا روز دوشنبه اعلام کرده است که شرکت دولتی ایرانیر رو به دلیل تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا از دریافت خدمات مالی بین‌المللی محروم کرده و کنار گذاشته. در واکنش به این اقدام مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایرانیر گفته است که این اقدام یاتا هیچ سنخیتی با وظایف تعیین شده برای این اتحادیه ندارد و شرکت ایرانیر با ارسال نامه اعتراضی خواستار لغو این اقدام و این تصمیم شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل بین‌المللی در تهران، و از او پیش از هر چیز درباره چگونگی خدمات مؤسسه یاتا به ایران پرسیده.
شرکت هواپیمایی میدونید که بلیتشون با همکاری همدیگه میفروشن. همه آژانسا اجازه دارن که همه شرکت هواپیمایی عضو یاتا رو بلیتاشون رو بفروشن. چون اینا با همدیگه نمیتونن مبادلات مالی مستقیم داشته باشن، تعداد شرکت هواپیمایی خیلی زیاد هست، بنابراین یه مرکزی درست کردن در خارج که متعلق به یاتاست و این یاتا تمام این مبادلات رو بین شرکت هواپیمایی انجام میده. یعنی اینکه بدهی ها و مطالبات هر شرکت با همدیگه پاس میکنه به یه وضعیت متعادلی میرسونه.
حالا آقای مهاجر، حذف این سرویس توسط این مؤسسه بین‌المللی چه تبعاتی رو برای شرکت هواپیمایی ایران ایر به همراه خواهد داشت؟
من حذف این سرویس خیلی به ایران ایر لطمه نمیزنه. میدونید که در ایران ایر خیلی در سالهای اخیر پروازهای خارج از اروپا نداره. پروازهایی که داره عموما از ایران شروع میشه و به صورت کش انجام میگیره، اکثر بلیتاش در ایران صادر میشه و یا دفاتر ایرانه در خارج از کشور. بنابراین این مبادلات حجمشون اینقدر زیاد نیست که بتونه و عملکرد در حقیقت ایران ایر رو محدود بکنه. تاثیر خیلی جزئی میتونه داشته باشه که خب مسافران ایران ایر چون حتما میخوان با ایران ایر پرواز کنن، در حقیقت خودشون راههای پیوستن به این شبکه رو پیدا میکنن.
الان شرکت ملی هواپیمایی ایران چه راهکاری رو پیش رو داره که بتونه این مشکل رو حل کنه؟
این تصمیم هایی که گرفته میشه در چارچوب تحریم های بین المللی یا تحریم های امریکا علیه ایران، اینا به نظر من خیلی اگزاجره میشه. این همون تحریمی که در کشیرانی علیه ایران اعمال شد، یعنی علیه شرکت تاید واتر، به این شرکت ها خیلی لطمه نمیزنه. همچنان که میبینیم فعالیت شرکت تاید واتر و بندر شهید رجایی خیلی بیشتر شده در سالهای در ماهای اخیر و ما در ازدحام کشتی داریم در مجتمع شهید رجایی. در مورد ایران ایر هم در حقیقت به خاطر اینکه اکثریت مسافران ایرانی هستند و ما ارتباط توریستی زیادی با دنیا نداریم، ایران ایر همون از دفاتر خودش میتونه بفروشه. ضمن اینکه راههای جایگزین اینترنتی هست، یعنی اینکه میتونه که به اشخاص و یا مؤسسات مختلف در سطح جهان مأموریت بده که پول بلیط ها رو دریافت بکنن، به صورت مستقیم با ایران ایر مبادله کنن، دیگه از طریق یاتا نباشه.
آقای مهاجر، این اقدام مؤسسه یاتا به خاطر دستورالعملی است که از سوی دفتر کنترل دارایی خارجی دولت آمریکا به این مؤسسه ابلاغ شده. با توجه به اینکه ایران عضو مؤسسه بین‌المللی یاتا است، آیا این مؤسسه میتونه به خاطر درخواست یک دولت امکانات سرویس دهی خودش رو با یک کشور دیگه قطع کنه؟
به طور کلی تصمیم یاتا علیه توافق با هیچ منطقی سازگار نیست، حتی با منطق تحریم ها. شما میدونید که در همیشه گفته شده این تحریم ها نباید به مردم ایران فشاری وارد بکنه، که این پروازهای ایرانی همش مسافران ایرانی استفاده میشه. بنابراین تنها دردسری که درست میشه برای مسافران ایرانی که مجبورن برای گرفتن بلیط ممکنه که یه هفتخان دیگری رو بگذرونن، به هر حال اون مسیر رو باید طی بکنن، هیچ کس دیگه در این وسط آسیب نمی‌بینه جز مردم ایران. ضمن اینکه انجمن شرکت‌های افغان بین‌المللی یک انجمنه، نهادهای صنفی در همه جای دنیا تصمیماتشون بر اساس رأی اکثریت اعضای اون سازمان گرفته میشه و اینا نمی‌تونن که بر اساس سیاست‌گذاری یک کشور تصمیمات خودشون عوض کنن. من فکر می‌کنم که اگر ایران شکایت بکنه، قطعاً در انجمن بین‌المللی هواپیمایی این تصمیم به رأی اکثریت اعضای انجمن گذاشته میشه و اکثریت آرای انجمن ممکن نیست که با چنین تصمیم موافقت بکنه.
مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل بین‌المللی در تهران، گفتگو می‌کرد با همکارم رضا جمالی.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رساند.
اما وعده داده بودیم که سری هم میزنیم به سوریه و نگاهی میکنیم به آخرین تحولات در این کشور. هر روز که میگذرد اعتراض های ضد حکومتی در سوریه ابعاد تازه‌ای پیدا میکند. در آخرین تحولات سوریه، شورای ملی انتقالی این کشور که به تازگی اعلام موجودیت کرده، با استقبال محافل دیپلماتیک قدرتمند مانند وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روبرو شده و به رغم هشدارهای سوریه به کسانی که این شورا رو ممکنه که به رسمیت بشناسند، شورای ملی انتقالی لیبی در ساعات پایانی روز دوشنبه اعلام کرد که شورای ملی سوریه رو به رسمیت می‌شناسد. بشنویم گزارش رو که ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، از تحولات در سوریه فرستاد.
در روزهای گذشته مسئولان سوریه بارها به کشورهای جهان در خصوص اقدام علیه نظام حاکم بر کشورشان هشدار دادند، هشدارهایی که به نظر می‌رسد با اعلام تشکیل شورای ملی سوریه شدت یافته است. هدف از تشکیل این شورا متحد کردن تلاش معترضان برای سرنگونی نظام حاکم بر سوریه اعلام شده است. این شورا در حالی اعلام موجودیت کرد که بیش از 6 ماه از آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه گذرد. آخرین تهدید دوشنبه از زبان احمد حسون، مفتی سوریه، ایراد شد. او اروپا و آمریکا را تهدید به قرار گرفتن در معرض حملات انتحاری در صورت اقدام نظامی علیه سوریه کرد. با شلیک اولین خمپاره به سوریه، تمام دختران و پسران سوریه و لبنان برای اجرای عملیات استشهادی به اروپا و فلسطین خواهند رفت. به همه اروپا اعلام میکنم، به آمریکا اعلام میکنم، استشهادی هایی سازماندهی خواهیم کرد که همینک در خاک شما حضور دارند. اگر لبنان یا سوریه را بمباران کردید، از این پس چشم را با چشم و دندان را با دندان جواب خواهیم داد. شما به ما ظلم کردید.
فبعد العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم وأنتم من ظلمتموني.
یک شنبه نیز ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه تهدید کرد دمشق به هر کشوری که شورای ملی معترضان را به رسمیت بشناسد پاسخ تندی خواهد داد. او همچنین از ترکیه خواست تا به بحران دامن نزند که در غیر این صورت با واکنش تند دمشق روبرو خواهد شد. ترکیه هم میزبان جلسات مؤسسان شورای ملی بود و هم اعلام کرده تحریم‌هایی را علیه سوریه به دلیل ادامه سرکوب معترضان اعمال خواهد کرد. احمد الجارالله سردبیر روزنامه کویتی السیاسه درباره این تهدیدها گفت: سوریه در حالت یأس به سر می‌برد و وقتی انسان به یأس برسد رؤیاهایش از واقعیت دور خواهد بود. سوریه از رؤیاهای سخن می‌گوید که از اندازه و توانایی‌هایش فراتر است. از سوی دیگر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در لوکسامبورگ برای اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران، سوریه و بلاروس خبر داد. بلوکه کردن اموال بانک تجارت سوریه و منع بانک‌های اروپایی از تعامل با این بانک از جمله تحریم‌های جدید علیه دمشق است. در همین حال وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از تشکیل شورای ملی معترضان سوریه استقبال کردند. این بیانیه تشکیل این شورا را گامی به پیش توصیف کرد. بیانیه اتحادیه اروپا در حالی منتشر می‌شود که اعضای شورای ملی سوریه رایزنی‌های خود با کشورهای جهان را برای به رسمیت شناختن این شورا آغاز کردند. هیئتی از این شورا برای رایزنی با اتحادیه عرب به قاهره رفته است و نمایندگانی دیگر به کشورهای اروپایی اعزام شدند. هادی ترفی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه پیش بینی می کند که شورای ملی سوریه در گامهای خود موفق خواهد بود.
به نظر میاد که شورای ملی سوریه حمایت گسترده از مخالفان رو در بر گرفته و برای این کشورها و سازمانهای مختلف به تدریج این شورا را رسمیت خواهند شناخت. رسمیت شناختن این شورا به معنی این نیست که اینها یک دولت جدید رو به رسمیت شناختن در سوریه که جایگزین رژیم بشار اسد بشه، ولی به رسمیت شناختن اونها به معنی این هست که مبارزات دموکراتیک مردم سوریه علیه این رژیم حتی به مرحله رسیده که نمایندگانی داره و میتونه پیگیری بشه در سازمانهای مختلف و کشورهای مختلف تا فشارها بر رژیم بشار اسد افزایش پیدا کنه و نتیجه بده.
در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو و پکن آماده ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای درباره سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. به گفته او این پیشنویس خشونت‌ها در سوریه از سوی دو طرف حکومت و معترضان را محکوم می‌کند. او گفت که باید از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواست تا به اصلاحاتی که آغاز کرده ادامه بدهد. روسیه و چین پیشتر قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت از سوی کشورهای اروپایی برای محکومیت دولت سوریه به دلیل سرکوب معترضان را وتو کرده بودند. در تحولات میدانی دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در 24 ساعت گذشته در سوریه به 31 نفر رسیده است. نیمی از قربانیان از شهر حمص بودند. از شامگاه یکشنبه نیروی هوایی سوریه چندین بار شهر حمص را گلوله باران کرد. است. شورای هماهنگ انقلاب سوریه تحولات شهر حمص را جنگی واقعی توصیف کرده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
تا بیگن والای دگران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
ای رب آب جان تبلهار
گل آغاز دیلم هر گرم ایلم
مجد باد هاش تو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
25 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران. میریم به سراغ گزارش همکارم مانیا منصور، یک گزارش فرهنگی برای پایان بخشیدن به این نیمه از مجله نیمه شب ما. اسخر فرهادی، فیلمساز مطرح ایرانی، جایزه فیلمساز سال منتخب مجله امریکایی ورایتی رو در فستیوال ابوظبی دریافت میکنه. فیلم جدایی نادر از سیمین در بخش مسابقه این جشنواره هم شرکت خواهد کرد. نماینده ایران در اسکار 2012 همچنین نامزد 4 جایزه از جوایز سالانه اسکرین آسیا پاسیفیک شده. با هم بشنویم گزارش مانیا منصور.
جدایی نادر از سیمین گواه درخشان حرکتی فراتر از مرزها و قدرت سینماست. اسخر فرهادی یک داستان جهانی و فراموش ناشدنی خلق می کند که تا مدتها در ذهن باقی می ماند. این جملات بخشی از تحسین آلبرتو لوپز، مدیر بخش بین‌المللی مجله سینمایی معتبر ورایتی، از آخرین فیلم اسخر فرهادی، کارگردان تحسین شده ایرانی است. اسخر فرهادی از سوی این نشریه به عنوان فیلمساز سال خاورمیانه انتخاب شده و جایزه فیلمساز سال ورایتی را در فستیوال ابوظبی دریافت خواهد کرد. این جشنواره 13 تا 22 اکتبر، 21 تا 30 مهر ماه در پایتخت امارات متحده عربی برگزار می شود. آلبرتو لوپز با اشاره به اینکه انتخاب اسخر فرهادی به عنوان فیلمساز سال خاورمیانه یک انتخاب کامل بوده است می گوید او همچون آلفرد هیچکاک، فیلمساز نامی جهان، مخاطب را در یک موقعیت تعلیقی نگه می دارد و تنش را از صحنه‌ای به صحنه‌ای دیگر با اضافه کردن جزئیات جدید بالا می برد که این مسئله جهت پیام فیلم را تغییر می دهد و همدلی مخاطبان را نیز از شخصیتی به شخصیت دیگر تغییر می دهد. مدیر بخش بین‌المللی مجله ورایتی می نویسد مهمتر از آن این است که او در میان دو دنیای مدرن و سنتی هرگز روی هیچ کدام از شخصیت‌هایش قضاوت نمی‌کند و اجازه می‌دهد که فیلم سوالات شخصیت‌ها را مطرح کند. او می‌افزاید اگر فیلم در پایان جواب معینی به مخاطب خود می‌داد، فیلم به راحتی پایان می‌یافت، اما با پایان معلق فیلم تازه بعد از پایان در ذهن مخاطب آغاز می‌شود. فیلم جدایی نادر از سیمین توانست سال گذشته خرس طلایی برلین و خرس نقره بهترین بازیگران مرد و زن را تصاحب کند. در این فیلم بازیگران مطرح سینما ایران چون لیلا حاتمی، شهاب حسینی، پیمان معادی و ساره بیات به ایفای نقش پرداختند. فیلم جدایی نادر از سیمین داستان زندگی دو زوج از طبقه متوسط و فقیر جامعه است که سرنوشتشان در کلافی از دروغ به هم گره خورده.
دیوونه شم خودم بد بکنم.
اگه فردا زد تو روح مدرسه بچه تو کشتی
میگه چیکار کنم؟ شبانه با تو جمع کنم بریم خارج.
خانم بیا برو.
دست من نزار آقا.
تو اصلا به چه اجازه‌ای به ناموس من دست زدی؟
این آقا به من تهمت دزدی زده.
آخرین ساخته اسخر فرهادی همچنین در پنجمین دوره جوایز سالانه اسکرین آسیا پاسیفیک در 4 رشته نامزد دریافت جایزه شده است. بهترین فیلم بلند داستانی، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد برای پیمان معادی. دیگر فیلم ایرانی به امید دیدار ساخته محمد رسولوف نیز با نامزدی در 3 رشته بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری زن برای لیلا زاره دیگر رقیب فیلم فرهادی در جوایز سالانه اسکرین آسیا پاسیفیک است. این فیلم داستان زن جوان وکیلی است که شوهر خبرنگارش فراری است و قصد دارد راهی برای مهاجرت از ایران پیدا کند.
انگاری رد صلاحیتت شنیدم. میدونم. اذیت شدی. این روزا خیلی از کسایی که کار حقوق بشری میکنن دچار مشکل میشن.
مهم نیست. دیگه بهش فکر نمیکنم.
برای رویا نتونستیم کاری بکنیم. حکمش اجرا شد.
بله، گزارش همکارم مانیا منصور بود که شنیدید. با این گزارش فرهنگی این نیمه از مجله نیمه شب امشب ما هم به پایان میرسه. فرصت خیلی محدودی هست تا یادآوری کنم همیشه منتظر دریافت پیام ها و نظرها و دیدگاه های شما هستیم. 00420221124113 پیامگیر رادیو فرداست در پراگ، 001-202-82-87-220 هم پیامگیر رادیو فرداست در واشنگتن.
We'll be right back.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و این مجله نیمه شب ما. 30 دقیقه از نیمه شب گذشته، شما همچنان همراه ما هستید. سپاسگزارم از این همراهی. اگر هم که همین الان به ما پیوستید، سلام میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید به این مجله. اما پیش از این که با همین مجله رو ادامه بدیم، حتما باید سری بزنیم به جهان خبرها، تازه‌ترین خبرها رو بشنویم. وحید پوراستاد همکارم که تا به حال اخبار رو با اون مرور میکردیم، جای خودش رو به همکار عزیز دیگری داده. حسین قویمی به استودیو خبر اومده مثل همیشه با لبخندی بر لب. آقای قویمی خیلی خوش آمدید به استودیو خبر، آمادیم که خبرها رو بشنویم از شما.
سپاسگزارم و با درود فراوان. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه در کنفرانس خبری خود از دستگیری 14 نفر دیگر در ارتباط با بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران خبر داد. محسنی اژه‌ای که مسئول نظارت بر پیگیری این پرونده است، گفت از 22 نفر تحقیق به عمل آمده که برخی بازداشت و برخی با صدور قرار آزاد شدند. به گفته وی طی 2-3 روز گذشته 20 نفر دیگر احضار شدند و از آنان تحقیق به عمل آمده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای افزود 14 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت موقت شدند که در میان آنان تعدادی از مدیران بانک‌ها بودند. وی همچنین درباره مدیر عامل بانک ملی، مدیر عامل سابق بانک ملی که به کانادا رفته، گفت اگر محمود رضا خاوری به ایران باز نگردد، حکم جلب او از سوی مراکز قضایی صادر می شود. در خبری دیگر، به گزارش یک خبرگزاری اروپایی، نام 3 تن از وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران در میان تحریم شدگان اتحادیه اروپا قرار دارد. این اتحادیه روز دوشنبه 29 مقام ایرانی را به علت نقض حقوق بشر تحریم کرد. روز دوشنبه خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، محمد نجار وزیر کشور و همچنین محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دهم از تحریم شدگان اخیر اتحادیه اروپا هستند. بر اساس این گزارش، وزیر کشور پیشین صادق محصولی که مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود نیز در میانه تحریم شدگان است. روز سه‌شنبه ساعات دیگر همزمان با ثبت رسمی فهرست تحریم شدگان در دفاتر حقوقی اتحادیه اروپا، نام 29 مقام جمهوری اسلامی تحریمی به شکل رسمی اعلام خواهد شد. و در خبر دیگر، مؤسسه بین المللی حمل و نقل هوایی یعنی یاتا روز دوشنبه اعلام کرد شرکت دولتی ایرانر به علت تحریم ها از دریافت خدمات مالی بین المللی محروم شده است. این اقدام بدین معناست که یاتا پول بلیط های فروخته شده شرکت هما را انتقال نخواهد داد. خانم خضر حیدری،
سپاسگزارم حسین قویمی و آخرین و تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا. اما برای اینکه این مجله رو با هم ادامه بدیم، میریم به سراغ نمای دور، نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسم‌فر که پرداخته این بار به احتمال تایید حکم اعدام یک نوکیش مسیحی در ایران، کشیش یوسف ندرخانی، که حتما این روزها با اسم او چون در اخبار زیاد تکرار شده آشنا هستید. مخالفت‌های جهانی از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا و مجامع حقوق بشر و گروه‌های از نواندیشان دینی در ایران و خارج از ایران، با این موضوع رو هم مهرداد قاسم‌فر در این نمای دور، نمای نزدیک بهش پرداخته. با هم بشنویم این برنامه هفتگی رو.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر با شما شنوندگان این برنامه در ایران و نقاط دیگر جهان همراه خواهم بود. ای این روزها حکمی که برای یوسف ندرخانی از نوکیشان گرویده به یکی از شاخه‌های مسیحیت در ایران صادر شده، بحث‌ها و مجادلاتی برانگیخت که به عرصه‌های جهانی هم کشیده شد. دادگاهی در رشت یوسف ندرخانی کشیش 35 ساله را به جرم تغییر دین در سن 19 سالگیش و انکار اسلام و فراخواندن عده‌ای به آیین خود بر مبنای تحریر الوسیله آیت الله خمینی مجرم شناخت و محکوم به اعدام از طریق حلق‌آویز شدن کرد. این حکم بعدتر در دادگاه تجدید نظر به دلیل همراه نداشتن مستنداتی که ثابت کند او پیش از گرویدن به مسیح در سن بلوغ مسلمان بوده و مسلمانی خود را هم پذیرفته، ناقص تشخیص داد و خواستار مستندات بیشتری شد. این پرونده به دیوان عالی کشور رفت و اخیراً شایع شد که دیوان عالی هم حکم مرگ را تایید کرده است. اعتراض‌های جهانی که بالا گرفت، رئیس دیوان عالی کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت چون این حکمی هنوز صادر نشده. همین خبرگزاری اما در 8 مهر ماه از قول معاون سیاسی امنیتی استان گیلان نوشت که این کشیش یکی از فرق مسیحی نه به علت تغییر دین بلکه به جرم‌های امنیتی، صهیونیست بودن و دایر کردن خانه فساد به اعدام محکوم شده است. وکیل این متهم محمد علی دادخواه اما میگوید تا این لحظه هیچ جرمی مگر ارتداد در پرونده های موکلش نه قید شده و نه در جایی مطرح.
در پرونده دیوان عالی کشور که در قم مطرح بود هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. بعد از اون که رأی شکست و ذکر شده بود که در صورت توبه اعدام نشه، باز هم هیچ حکمی و اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. و مگه قاچاقچی و یا متجاوز رو بهش میگن توبه بکن؟ این هم افاده اینه میکنه که هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبوده. اما در طول 4 روزی که ما تا کردیم در دادگاه رشت، اونجا هم هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. اگر این مواردی که برخی از شخصیت‌های غیر قضایی اعلام کردن و نگرش غیر قضایی بر اون شده است، در دادگاه‌های غیر از دادگاه‌هایی که ما در اون دفاع می‌کردیم وجود داره، از اون اطلاعی ندارم. اما آنچه که در دادگاه‌های رشت و دیوان عالی کشور مطرح بود فقط بحث ارتداد.
مسئله ارتداد از رهگذر همین پرونده بار دیگر در میان بخشایی از افکار عمومی مطرح شده است. این که اساساً ارتداد به چه معناست و مرتد به چه کسی میگویند؟ علی محقق نسب از روحانیون شیعه و پژوهشگر و نویسنده در مباحث دینی.
البته در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. منتها مشهور و معروف آن است که اگر کسی دست از دین برداره، این شخص دو نوع میباشه. یا مرتد فطری است یا مرتد ملی. مرتد ملی کسی است که قبلا کافر بوده، یعنی غیر مسلمان بوده، مسلمان شده و بعدا از اسلام دست برداشته. چنین کسی را میگن مرتد ملی که توبهش را میگن قبول میشه. نوع دیگه اگر از ارتداد یا مرتد کسی است که ذاتاً مسلمان است، مسلمان زاده است، بعد از دین بر میگردد، یعنی اسلام را رها میکند، چنین فردی را میگویند مرتد فطری. و مشهور فقها عقیده دارند که مرتد فطری توبهش قبول نمیشود، باید کشته شود. البته در مورد زنان باز استثناء قائل شده. زن را میگن که توبهش ممکن است قبول بشه و یا کشته نمیشود، زندانی میشود. منتها این نظر مشهور است و نظر صحیح نیست.
این پژوهشگر حوزه دین درباره اینکه نظر صحیح در باب ارتداد چیست چنین میگوید:
نظر صحیح این است که در قرآن چون برای ارتداد مجازات مقرر نشده و پیامبر اسلام هم مرتد را مجازات نکرده، بنابراین اصلا ارتداد جرم نیست، ارتداد حرام است. اما اگر کسی به هر دلیلی دست دین برداشت، این یک امر شخصی و قلبی و وجدانی است که مسئولیتش در عهده شخص است، پیشگاه خداوند. به هیچ قاضی یا حاکم یا رهبر مربوط نیست که شخصی دینش را رها کرده یا رها نکرده. این یک امر قلبی و معنوی و شخصی است، ربطی به شخص دیگر یا نظام یا دولت یا قانون یا همسایه یا خویشان ندارد.
علی دادخواه وکیل یوسف ندرخانی هم میگوید که بسیاری از فقها حکم مرگ برای کسی که مرتد شناخته میشود را رد میکنند.
بسیاری از فقها اینو قبول ندارند، به ویژه یکی از فقهای ژرف بین فقه امامیه آیت الله قروی اصلا نظر دیگری دارند، آیت الله منتظری هم نظر دیگری دارند، برخی هم اون نظر رو دارند. در صورت ما به فقهای معاصر و زنده استناد کردیم. ما پرونده رو نزد فقها بردیم، ما در خصوص نظر خاص از اونها استفتا کردیم، ما نسبت به شخص آقای ندرخانی از آقای اردبیلی سوال کردیم، نسبت به شخص ایشون از آقای سانعی سوال کردیم، نسبت به همین پرونده از آقای منتظری سوال کردیم و یک اصل داریم در فقه که همواره نظر و اماره قضایی بر اماره فقهی بر اماره قانونی مرجحه، اینها نظر قضاییه. ضمن این که حتی اگر این موارد هم باشه و دادگاه نظر دیگری داشته باشه، با عنایت به برخی از فقهای متوفا ایجاد شبهه میشه و ما یک اصل اصولی در مبانی استنباط شیعه داریم که میگه الحدود تدرع به شبهات، پس نهایتا هنگامی که شبهه ایجاد بشه دیگه نمیشه حد رو جاری کرد.
بر اساس شواهد قابل دسترسی تا کنون به جز یک مورد کسی در ایران به جرم ارتداد ناشی از گرویدن به مسیحیت اعدام نشده، اگرچه فشارهای فراوان دیگری بر آنها روا داشته می شود. سامان کامبر، مدیریت سایت خبری مسیحیان فارسی زبان:
ما مشخصا در واقع موردی که به طور رسما از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک مورد برای یکی از مسیحیان کشیده به نام آقای حسین سودمند بوده که در مشهد این رأی صادر شده و ایشون در 12 آذر 1369 3 دسامبر 1990 به طور رسما از سوی دستگاه اسلامی به اعدام محکوم شده. ما از اون به بعد به دلیل فشاری که در واقع رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی به موضع ایران داشتن روی این قضایا، ما از اون به بعد اعدامی نداشتیم. اما ماشین ترور جمهوری اسلامی پس از اون جریان شروع کرده به حفظ بسیاری از کشیشان که بعد از اون رویداد بسیاری از کشیشان یا در واقع رومیده شدن و بعد کشته شدن.
حسین جدیدی، وکیل دیگری که وکالت پرونده‌های نوکیشان مسیحی مختلفی را در ایران بر عهده داشته، در این باره چنین میگوید:
ما در قانون کیفری که فعلا جاری هست در مملکت ما عنوان ارتداد رو نداریم. این مسئله فقهی هست و حتی مخالف و در تضاد و تباین با قوانین شناخته شده بین المللی که ایران حتی به اونها پیوسته و در حکم قوانین داخلی هستش. بنابراین به نظر من این حکمی که صادر شده نمیتونه حکم قانونی باشه، اگرچه خب از ابتدا هم خودشون تاکید کردن، یعنی در حکم منتشر شده بودی بخشیش در رسانه‌ها، که این بر اساس فتاوی هست، فتاوی معتبر این حکم رو صادر میکنن علیشون.
روایات دینی متعددی در دست هست، از قول امامان شیعه که مرتد را محدور و دم می دانند. وسائل و شیعه می نویسد محمد ابن مسلم از قول امام باقر نقل کرده که کسی که نبوت پیامبر مرسلی را انکار کند خونش مباح است. عمار باستی هم گفته است که از امام صادق همین را شنیده. علی محقق نسب، پژوهشگر دینی و از شاگردان علمای قم، درباره این روایات چنین می گوید:
البته تناقض در روایات اسلامی بسیار زیاد است، چرا که روایات نمیتوانیم دربارش اطمینان داشته باشیم که این روایات صحیح هم. مثلا روایات امام صادق علیه السلام 181 سال بعد از ایشان نوشته شده، تدوین شده. تا اون زمان در افکار مردم و در لسان مردم و در گفته های کوچه و بازار بوده و بعد هم آقای کلینی برای اولین بار این احادیث رو از کابل و بلخ و تاشکن و مثلا مناطق آسیای میانه تهیه کرده. 180 سال بعد از امام صادق یک روایت در تاشکن نمیتونه روایت صحیح باشه. بنابراین چون صحت این روایات قطعا مورد تردید است و بسیار مشکل دارد، بنابراین تنها سند ما مخصوصا در زمینه قتل قرآن است که قرآن اجازه نمیده کسی به خاطر دینش بکشید، چون ده ها آیه است بر آزادی عقیده: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی و ما علی الرسول الا البلاغ و ده ها آیات دیگری که وجود داره در قرآن اجازه برای چنین کاری داده نشده.
و این پژوهشگر حوزه دین درباره احکام قضاتی که چنین حکمی میدهند این گونه ابراز نظر میکند.
نظر قاضی هیچ گونه حجیتی ندارد. دلیل این که همه اینها مخالف صریح قرآن است. قرآن میگه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، هر کس دیگری را بکشد که اون شخص یا کسی را نکشته باشد و یا افساد فی الارض یعنی محاربه نکرده باشد و با اسلحه مردم را نترسانده باشد، در غیر این دو مورد بر هیچ کسی کشتن انسانها جایز نیست. این آیه قرآن و صریح و واضح تکلیف همه را روشن کرده. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. قرآن میگه آقا غیر از این دو مورد در هیچ موردی کس حق کشتن فرد را نداره.
با این حال بیانیه‌های متعدد بین المللی و حتی بیانیه تعدادی از نواندیشان مسلمان که این حکم را بدنام کردن اسلام خواندند نشان از نگرانی‌های بسیار دارد. اگرچه وکیل یوسف ندرخانی میگوید امیدواری فراوانی به فرجام عادلانه این پرونده دارد.
من بسیار خوشبینم با این آیت به اینکه دلایلی که ما ارائه دادیم قابل رد نیست. با توجه به استدلال هایی که اعلام کردیم از منظر حقوق بین الملل، از نظر حقوق بشر، از نگرش عادلانه و منصفانه به واقعه پیش رو، از منظر نظر فقهایی که به دادگاه اونها رو اعلام کردیم و همانند اینه که 5 مجتهد جامع و شرایط در روی هر یک از این کرسی‌های دادگاه نشستند و جملگی نظر دارن که این فرد رو نمیتوان به قتل رساند، دادگاه بر همین مبادی اعلام نظر کنه.
و من مهرداد قاسم‌فر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
خب برنامه نمای دور نمای نزدیک رو شنیدید از مهرداد قاسم‌فر. حالا میریم به سراغ گفتگوی ویژه این هفته، کاری از همکارم وحید پوراستاد که با رضا علیجانی از فعالان سیاسی در خارج از ایران گفتگو کرده. پیش از اینکه این گفتگو رو بشنویم اما من با شما خداحافظی میکنم. این مجله نیمه شب رو پایان میبریم با گفتگوی ویژه وحید پوراستاد و رضا علیجانی.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فرداست. آقای علیجانی که هم‌اکنون 49 ساله است، پس از انقلاب سالهای بسیاری از عمر خود را در زندان گذرانده است. او در سال 65 به مدت 4 سال زندانی شد. بار دیگر در سال 1379 به همراه بسیاری از نیروهای ملی مذهبی بازداشت شد و نزدیک به 6 ماه و نیم در زندان انفرادی بود. رضا علیجانی بار دیگر در سال 82 نیز بازداشت و به مدت 2 سال زندان بود. رضا علیجانی دارای تعریفاتی از جمله شریعت شناسی، نوگرایی دینی و مجموعه کتابهایی درباره زن در متون مقدس است. او پس از ترک ایران در حال حاضر در پاریس اقامت دارد. رضا علیجانی جدیداً در یک سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی در هلند مهاجرت روزنامه‌نگاران در 2 سال اخیر را دارای محاسن و معایب گوناگون دانسته. او حسن این مهاجرت ها را در این می‌داند که روزنامه‌نگاران می‌توانند فضای رسانه‌ای خارج از ایران را نسبت به اپوزیسیونی که قبلا مهاجرت کرده بود بروزتر کنند، زیرا تحلیل های جدید و درستری با خود به بیرون از ایران آوردند و همچنین پرسش های تازه تری به میان آوردند، ولی در این حال معتقد است ضعف آن این است که عمدتاً تحلیل ها مبتنی بر تفسیر خبر هستند و در شرایط کنونی ژورنالیست تا حدی جای تحلیل های استراتژیک را گرفته است. رضا علیجانی همچنین بر این اعتقاد است که با خواندن مقالات و نظرات در سایت ها و رسانه های مختلف به ویژه در فضای خارج از کشور مشاهده می شود که تصور بر این است که نظام سیاسی در ایران در حال فروپاشی است، مانند تئوری که لنین داشت که امپریالیسم کنار گور خود ایستاده و فقط کافی است او را هول بدهیم، یعنی حکومت تنها نیاز به یک تلنگر و جامعه نیز به یک جرقه احتیاج دارد. آقای علیجانی از این تصور به عنوان تصوری نزدیک بینانه یاد می کند و معتقد است آنهایی که چنین تفکری دارند با هر اتفاقی در ایران به دنبال پرده آخر هستند. به همین بهانه در گفتگوی ویژه این هفته به سراغ رضا علیجانی رفته ایم و گفتگویی درباره آسیب شناسی نیروهای خارج از کشور با او داشته ایم.
به نظر من نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای علیجانی، اگر بخواید آسیب شناسی کوتاهی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور داشته باشید، این نیروها داره چه محاسن و معایبی هستند و آیا مهاجرت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در این دو سال اخیر کمی به فهم جدید اپوزیسیون از اوضاع و واقعیت ایران کمکی کرده یا نه؟
بله، اپوزیسیون خارج از کشور البته یک دست نیستن و زمان خروجشون از کشور هم با هم یکسان نیست، اما در مجموع اگه بخوام از دور و از بالا به این پدیده در واقع این نهاد حتی میشه گفت نگاه بکنیم، این اپوزیسیون نقش مهمترین ویژگیش این بوده که وجدان اپوزیسیون ایران بوده، مشعل آفرین، مشعل افروز آرمان‌ها بوده. هر موقع صدا در داخل ضعیف می‌شده یا نزدیک‌بین می‌شده، این اپوزیسیون این صدا رو بلندتر می‌کرده و نگاه رو دور دست‌تر می‌کرد. اما شاید مهمترین مشکل این اپوزیسیون خارج از کشور شبیه مشکلی است که در داخل زندان‌ها هم وجود داره. یعنی فردی که در زندان به سر می‌بره، من تجربه اون رو داشتم و تجربه دومی رو تازه دارم کسب می‌کنم، همش با خودشون در ارتباط هستن. یعنی یه زندانی فرضاً با بقیه زندانی‌ها که اتهام‌های مشخصی دارن و همه از اعضای گروه‌های مختلف هستن سر و کار دارن، و به نوعی میشه گفت نقطه ضعف و آسیبی که در واقع اپوزیسیون خارج از کشور داره یه مقدار ذهنی شدن هست، تنزه طلبی هست و یه مقدار شاید بی انگیزگی یا ناکارآمدی در رابطه با روحیه مشترک و مخرجگیری از تمایلات و گرایشات هست. اما در این دو سال اخیر که روزنامه‌نگارهای زیادی خارج شدن، خب اینها تونستن فضای خارج رو عینی‌تر بکنن، مسائل رو دقیق‌تر مطرح بکنن و اخبار رو به روزتر بکنن. اینها خیلی خوب بود و به روز کرد و خون تازه دوون در رسانه‌های مختلف. اما یه بخشی که شاید به عنوان یک عیب یا به عنوان یه نقیصه در واقع بشه دید این هست که اینها لازمه، یعنی خبر تحلیل کردن لازمه ولی کافی نیست. نوع روزمرگی و روزانه دیدن و روزنامه دیدن که میخواد سریع به نتیجه برسه و کارش برای فردا بره رو دکه دیده میشه و این غلبه وجه خبر تحلیل هست به صورت خیلی پررنگ بر تحلیل های استراتژیک، تحلیل هایی که در واقع بتونه چشم انداز آینده رو ببینه و افق رو ببینه. مثل رانندگی میمونه که باید هم نور پایین زد هم نور بالا، و شاید بشه گفت بیشتر این فضا فضای نور پایین هست و نور بالا درش کم دیده میشه یا با فاصله های زیاد زده میشه.
آقای علیجانی، خود این روزنامه نگاران و چهرهای جدیدی که در طی این یکی دو سال اخیر به خارج از کشور اومدن، اگر بخوان دچار اون مشکلات تحلیل فعالان سیاسی که سالها در خارج از کشور هستن نشن، چه کاری رو واقعا باید انجام بدن؟
به نظر میرسه که مهمترینش ارتباط با داخل، نه ارتباط فقط با فضای اپوزیسیون و خبرهای حقوق بشری، بلکه هر کسی خانواده داره، دوست آشنا داره، یه لینکایی داره که میتونه فعال بمونه روش، اخبار داخل رو، حتی اس ام اس هایی که رد و بدل میشه، جزئیات رو دنبال بکنه. یعنی یه نگاه جامعه شناختی، یه نگاه در واقع تجسمی به تعبیری که ببرم به کار میبره، یعنی یه نوع همزادپنداری و حضور در صحنه و از درون به مسئله نگاه کردن. به هر حال اینا ضروری است، باید جوگیر نشه و به عبارتی مرعوب و مغلوب فضا نشه. این البته استحکام هم نظری میخواد، هم مشی و استراتژیک میخواد، و تکثر رو در داخل ببینه. یعنی چون صورت مسئله هم تو زندان هم در خارج کشور ساده میشه، یعنی فقط ما دیده میشویم به عنوان مثلا منتقدین و اپوزیسیون و حاکمیتی که در مقابل هست، فقط ما و اونها دیده میشن و در این میان شاید بیش از 60-70% جامعه که مردم هستند و بین ما و آنها قرار دارن دیده نمیشن. این مهمترین و کلیدی ترین مسئله است به نظر من.
آقای علیجانی، در طول این سالها ما میبینیم که نیروهای سیاسی خارج از کشور نه تنها نتونستن با نیروهای داخل کشور یک همگرایی داشته باشن، بلکه بین خودشون در خارج از کشور هم داره یه سری مشکلات و عدم همگرایی شدید هستن. فکر میکنید چرا این همگرایی شکل نمیگیره؟
این سوال شاید سوال سختی باشه، یعنی هم در داخل و هم در خارج هست و مال حالا نیست، فرایندی و روندی میشه دید در دنیای جدید ما، حداقل در ایران این یکی از نقیصامون هست. باید خیلی تعمق بشه، تعمقهای جامعه شناختی، روان شناختی حتی به نظر من و معرفت شناختی. ولی اونچه که به نظرم میرسه بخشی از این مشکل برمیگرد به اینکه ما نهاد نداریم در جامعه ما، جامعه نهادمندی نیست، افراد بر اساس ژورنالیست، بر اساس عوامل دیگه ممکنه رشد بکنن در سالهای اخیر البته عمدتاً، یا به هر حال در یه صحنه درخشیده باشن. در مجموع ما چون نهاد نداریم و افراد از طریق نهادها روش نمی کنن، شاید معدود نهادهای ما نهادهای حزبی هستند یا بودند که الان در اون سطح گذشته فعال نیستن. اینجا نقش افراد رو و مسائل شخصی و خصلتی رو تقویت و تشدید میکنه. ما این رو در تاریخمون هم داریم، برخوردی که مثلا آقای حسین مکی با دکتر مصدق داره شاید همش رو نشه تحلیلی و تئوریک دید و یه مقدار هم نگاه‌های متفاوت و چشم‌اندازی، یه بخشیش روانشناختی باید تحلیل کرد، یه بخشیش هم به هر حال باید سیاسی دید، جامعه شناختی دید، نگاه‌های متفاوتی که دارن. به هر حال یه خورده بخوام عمیق‌تر ببینیم، به نظر من یه روحیه ثنوی ایرانی در به زبان یونگی اگه بخوام بگم، اگر فروید ضمیر و ناخودآگاه فردی رو به کار می‌بره، یونگ ناخودآگاه جمعی هم به کار می‌بره. ما همون گونه‌ای که در بک‌گراند دینی و فلسفی کهنمون اهورا و اهریمن داریم و نگاه ثنوی داریم، یه مقدار در روانشناسی ما یعنی روحیه ثنوی هم هست، یعنی سیاه‌سفید می‌کنیم، دوست و دشمن می‌بینیم، گاهی اوقات شدیداً امیدواریم، گاهی اوقات شدیداً ناامیدیم، یعنی یه مقدار یه نوسانی بین این دو قطب دیده میشه و این در چند دهه اخیر به ویژه قبل از انقلاب تا مرحله فروپاشی شوروی با نگاه تضادی در واقع برخی مکتب‌های جامعه شناختی و سیاسی از جمله نگاه مارکسی هم تشدید شده. یعنی اون روحیه ثنوی با این نگاه جامعه شناختی سیاسی تضادی که به هر حال کارت‌های دیگه وارد جامعه ما کمتر شدن یا کم فقط در آکادمی‌ها بودن، نگاه‌های پارسونزی، وبری و دیگر نگاه‌ها، این در فضای در واقع روشنفکری ما نه صرفاً در کتاب‌های درسی دانشگاهی ما اینها گفتمان غالب بودن. اون نگاه وفاقی و همگرایی که تو جامعه شناسی هست تو بخشی از مکاتبش و گرایش‌ها کمتر بوده و این نگاه تضادی و اون نگاه ثنوی با هم تلفیق شده و به نظر من ماها بیشتر می‌تونیم مرزبندی بکنیم، دنبال مرزبندی‌ها باشیم تا دنبال مخرج مشترک گرفتن و این رو باید به تدریج حل بکنیم. نگاهی که خود مهندس صاحبی در این سالهای آخر خیلی تکیه میکرد، من در واقع میخوام بگم نوعی نگاه ایران فردایی، ایران فردا حالا برای من هم یک مجله است که نگاه خاصی رو متأثر از مهندس صاحبی بر اساس همبستگی ملی، البته همبستگی که در کنهش بر اساس رفع تبعیض صورت میگیره، تبلیغ میکرد و هم یه واژه‌ای که نگاه به فردای ایران داره و اگر کسی دلسوز فردای ایران باشه حتما بایستی بین همگرایی به آبده، چون آینده ایران متعلق به هیچ فرد و جناح خاصی نیست و آینده ایران بدون همگرایی ملی به هیچ وجه ساخته نخواهد شد.
آقای علیجانی، شما در سخنرانی خودتون در جمع دانشجویان ایرانی در هلند گفتید که اگر کسی تکثر جامعه ایران رو نبینه هیچ چیز از جامعه ایران رو نمیدونه. چرا شناخت تکثر جامعه ایران و فهم اون هم برای نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور مهمه و هم برای این روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که جدیداً به خارج از کشور اومدن؟
هر تحلیل و برخورد استراتژیک رو چند پایه سوار هست. یه پایش تحلیل شرایط هست. اگر کسی شرایط رو درست نبینه قطعاً خروجی ها و مواضع درستی نخواهد داشت. جامعه ایران از یه جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی، میشه گفت از اواخر دوره قاجاریه، الان وارد جامعه ناموزون اما با غلبه وجه مدرن شده، اما به هر حال این جامعه از نظر دینی، از نظر سیاسی، از نظر مطالباتی که داره، از نظر جنسی و حتی از نظر قومی و صنفی و طبقاتی یه جامعه متکثر هست. یکسان سازی و ساده بینی این جامعه به نظر من مهمترین خطایی است که یک فرد روشنفکر، یک تحلیلگر سیاسی و به ویژه یک طراح استراتژی برای آینده ایران دچارش خواهد شد. اگه مثلا مثال بزنم در رابطه با مسائل قومی، جامعه ایران یک جامعه است که متکثر به لحاظ قومی، مذهبی، زبانی و این باید دیده بشه. حتما دموکراسی پارلمانی برای ایران لازمه ولی کافی نیست. کسی این رو نبینه، تنوع جنسی رو نبینه، تنوع طبقاتی رو نبینه، واقعا این اصل طلایی رو در شناخت جامعه ایران به زمین گذاشته.
آقای علیجانی، چون بحث از آسیب شناسی نیروی خارج از کشوره، میخوام بدونم که نگاه این نیروها چه قدیم و چه جدیدی ها به جنبش سبز تا چند اندازه واقع بینانه بوده؟
طبق همون روحیه منش و مشک و حتی تفکر ثنوی که من خدمتون گفتم در سال قبل، شاید یه نوع اغراق در ابتدا صورت گرفت، جو یه مدار رمانتیک شد. جنبش سبزی که از مردمی ترین جنبش های تاریخ معاصر ماست، اما جنبش طبقه متوسط نوگرا بود، در شهرهای بزرگ بود، در مناطق مرکزی و بالایی شهر بود، تونست از انتخاب به اعتراض خیابانی قدم بگذاره ولی وارد عرصه اعتصاب نشد. ما باید هم محدودیتاش رو ببینیم هم مزیت‌هاش رو. من تصور میکنم که غلبه نگاه یه مدار هم رمانتیک و هم یه مدار پوپولیستی در ابتدا باعث شد که اغراقی صورت بگیره و بویژه این در فضای خارج از کشور که به هر حال تمایل به بازگشت به ایران و حل مسئله بیشتر هست، بیشتر دیده میشد و بایستی بر پایه مزیت‌های این جنبش نقصان‌هاش هم دیده بشه که راهی به سوی آینده گشوده بشه.